سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصدیر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور. تحقیر و کنایه گفت: زنی که عاشقش بشی؟
آره، زنی که عاشقش بشی، بچه‌ای که بزرگش کنی، یک گربه، یک گل، دوستایی که بتونی تنهایی خودتو باهاشون تقسیم کنی، میفهمی؟
نگاهش که حتی برای لحظه‌ای آن را از چشمانم نگرفته بود آرام آرام سنگین تر میشود.
میفهمم، ولی کمی متفاوت فکر میکنم. البته که عشق و بچه و کلن چیزایی از این دست لازمه که به تو تعلق داشته باشن. اینا موانعی برای پروژه های مشترک بشریت نیستن. حتی منم باید داشته باشم. شاید زیادی خودم رو غرق کار کردم و برای همین الان هیچ کدومشون رو ندارم.
یعنی تو این مسئله تا حدی حق داری. دست راستش را با نزاکت بلند می کند و مرا ساکت می کند.
کمی، باور کن فقط کمی. همونطور که خودت گفتی، هر کس این حق رو داره تا مسیر زندگیشو خودش انتخاب کنه. خب منم این نوع زندگی رو انتخاب کردم. منم دوست داشتم عشقی داشته باشم یا دوستای صمیمی داشته باشم، اما نشد. نمیتونستم هم کار کنم هم از زندگی لذت ببرم. خاطر همین گاهی احساس میکنم تنها. درسته کار کردن روی مهمترین پروژه دنیا تنهایی آدم از بین نمیبره. مشهور بودن و مورد احترام بودن خوبه، اما چاره تنهایی نیست. ولی همون جوری که گفتم، در مجموع از این جور زندگی ناراحتی و شکایتی ندارم.
لبخندی زد.
حداقل اندازه تو ناراحت نیستم.
بی این که از موضع خود عقب نشینی کنم، بلافاصله جوابش را می دهم.
تو اگه فقط کمی با عشق آشنا شده بودی، به ناراحتی من قبطه می خوردی.
شاید، ولی الان نمی خورم.
مکس می کند و چشمانش را به سمت دریا می چرخاند و ادامه می دهد.
شایدم اینا به عادت رب داره. هر جور عادت کنی، همون جوری زندگی می کنی.
دوباره به من نگاه میکند.
آدم نمیتونه به همین راحتی ها عادتاشو کنار بذاره. حالا اگه یه دفعه بخوام تغییر کنم و بگم دوستان کمی صبر کنید، من خواسته های دیگه ای دارم، دیگه وقتش رسیده که از چیزای سادم لذت ببرم، نمیشه. نمیتونم، چون قولایی داده شده و برنامه ریزی های زیادی انجام شده. نمیدونم به نتیجه میرسه یا نه، اما بشریت واقعا به این پروژه احتیاج داره. یعنی تغییر من خیلی سخته. اصلا فرض کنیم تغییر کردم، اطرافیانم این تغییر رو میپذیرن؟
مهم نیست اونا قبول میکنن یا نه، مهم اینه که تو این تغییر رو بخوای.
گفتم که حتی نمیدونم واقعا میخوام یا نه. درسته بعضی وقتا به دیگران حسودی میشه، مثلا اینو که تو هر روز میای ساحل و سرمست میشینی ایرینا رو نگاه میکنی دوست دارم. اظهار نظرهایی رو که الان داشتم در مورد عشق میکردم جدی نگی. عشق تو و ایرینا حتی منم هیجان زده میکنه، حتی با اینکه میدونم آخرش چی میشه بازم هیجان زده میشم.
آخرش چی میشه؟
تموم میشه بالاخره به یه نحوی، چه خوب تو بعد تموم میشه نیگه. کارشناسا حتی نهایت عمرش هم تعیین کردن.
میگی درسته، اما زندگی هم تموم میشه، خورشید هم یه روزی میمیره.
میتونیم یه خورشید مصنوعی بسازیم. باور کن که کارم میکنه، اما عشق مصنوعی به درد نمیخوره.
حق با او بود، عشق مصنوعی به درد نمیخورد. حق با او بود، عشق بالاخره یک روز تمام میشه. به همین خاطر پیش از این که تمام شود باید این عشق را به بهترین شکل تجربه کنم. نگاهم به سمت ایرینا میچرخد. زنی که عاشقش هستم خود را در کتابی که میخواند غرق کرده است، بی خبر از حضور من. چشمانش روی سطرهای کتاب حرکت میکنند. گابریل متوجه نگاه من به ایرینا شده است، اما دیگر سر به سرم نمیگذارد. او هم مثل من در خود فرو رفته است. برای مدتی هر دو ساکت می مانیم. سعی می کنم چشمانم را از ایرینا دور کنم. به دریا خیره شدم. گابریل شروع به حرف زدن می کنم.
به هر حال بی خیال این موضوع بشیم بهتره. ما که نمی تونیم به نتیجه ای برسیم. بگو ببینم رمانت امسال تموم می شه؟
با لبخندی حاکی از خوشحالیم، بابت عوض شدن موضوع میگویم میرسه. یکی از اولین کتابایی میشه که تو هزاره سوم منتشر میشه.
موضوعش چیه؟
عشق. این بار از عشق نوشتم.
چاپشه بخونیم ببینیم چیه.
و بعد با لبخند ادامه میدهد.
شاید تغییر زندگیم کمک کنه.
باز هم ساکت میشویم. سنگینی نگاهی را روی خودم حس میکنم. نه، گابریل نیست. و وقتی سرم را میچرخانم ایرینا را میبینم که به من خیره شده است. وقتی متوجه نگاهم شد کتابی را که جلویش بود بست، بلند شد و به طرف من آمد. دیگر نه گابریل و نه غم پنهانش برایم مهم نبود. تمام بدنم با موج تازه از هیجان می لرزد. سعی می کنم حرفهایی را که ایرینا به من خواهد گفت حدس بزنم. شاید هم دیگر از دست لی خسته شده است. امیدوارانه به این فکر می کنم که شاید باز هم می خواهد با من باشد. ایرینا با نگاهی معصومانه و چهره‌ای که تمام زیبایی های جهان را به چالش می کشد به طرف من می آید. هر قدر نزدیک تر می آید تپش قلبم بیشتر و بیشتر می شود. گابریل هم نزدیک شدن او را دیده است. او هم حرفی نمی زند. ایرینا نزدیک می شود، اما نه لبخندی بر لب دارد و نه از میان آن لبهای خوش تراشش سلامی شنیده می شود. کنارم می آید و انگشتان ظریفش را روی موهایم می کشد. عجیب است. سرم مثل یک فلز صدا می دهد. نه، نه، این صدای سر من نیست، این صدای جمعه است.
کلاهک را در بیاور، کلاهک را در بیاور.
پیش از آن که بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد، خلیج با دریای زیبایش، همسایه نابغم گابریل و ایرینای چشم زیبای من غیب می شوند. خودم را روی زمینی که فروغش را از دست داده و در استانبول، کلان شهری که در حال تبدیل شدن به یک زباله‌دانی است و در خانه به هم ریخته خودم میابم. قبل از این که بفهمم چه خبر است، جمعه که کلاهک سایبریه به وجود آورنده تمامی آن رویاها در دستش بود میگوید
زمانش فرا رسیده، باید آماده شوی.
هنوز دقیقا نفهمیدم منظور جمعه چیست.
باید زود برویم. اگر تسلیم نشوی مأموران پلیس به اینجا می آیند، بدون هیچ سؤال و بازرسی شلیک می کنند. این طوری مردن دردش از مرگ با دارو بیشتر است.
نگاهم به کلاهک فلزی می افتد که در دست جمعه است. می خواهم برای آخرین بار آن را روی سرم بگذارم. بعد از آن رؤیای شیرین، وقتی حقیقت تلخ را به خاطر می آورم، مو بر تنم سیخ می شود. زمزمه کنان می گویم، نمیشه یکم دیگه بمونیم؟ آنقدر صدایم ضعیف است که انگار کسی دیگری به جای من حرف می زند. سر فلزی جمعه به این طرف و آن طرف حرکت می کند.
می دانی که غیر ممکن است 15 دقیقه دیگر وارد 40 سالگی می شوی؟ روی زمین هیچ کس حق ندارد بعد از 40 سالگی زنده بماند. از آن لحظه به بعد اکسیژنی که تنفس می کنی حق دیگران است.
گابریل احمق موفق نشد. اگه موفق می شد؟
موفق می شد اگر عاشق آن دختر 20 سال کوچکتر از خودش نمی شد.
نمی دانم در صدایش لحن طعن‌آمیزی بود یا من آنطور احساس می کردم. به هر حال هیچ چیز برای مهم نبود.
خدا لعنت کنه هم گابریل هم عشقشو. من می خوام زندگی کنم.
زنده ماندن تو به معنی مردن دیگران است. این جرم بزرگی است.
می دانم جرم سنگینی است، اما هنوز برای مردن آماده نیستم.
اما من یه هنرمندم. هنرمنده آدم های خاصی هن. برای اونا باید فرقی
حقیر می شوی. می دانی که این حرکات احتمالاً در حال ضبط شدن است. کاری نکن که نسل های بعد تو را همچون فردی ترسو و خودخواه به یاد بیاورند.
گور بابای نسل های بعد. من نمی خوام بمیرم.
متاسفم نمی توانم در این مورد کمکی بکنم.
چراغ های قرمز روی سرش روشن می شود.
در ضمن کاملا هم نمی شود گفت که میمیری. اعضای بدنت به بیماران اهدا خواهد شد. تمام بدنت در راستای کمک به بشریت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یعنی در آینده بشریت به زندگیت ادامه خواهی داد.
ترجیح میدم اعضای بدنم تو بدن خودم باشه.
و گریه میکنم.
من میخوام زنده باشم، به بشریت کمک کنم.
به رمان‌هایت فکر کن. در آنها زندگی خواهی کرد. انسان‌ها رمان‌های تو را خواهند خواند و با افکار تو آشنا خواهند شد. خوشحالی از این بالاتر وجود دارد؟
در حالی که اشک از چشمانم سرازیر است می‌گویم،
رمانمو بدم. ولم می‌کنم. اگه بخوان همشون رو به اونا میدم. نمیشتن همه اونا رو تکذیب میکنم. حاضرم بگم همه اونا رو هوش مشترک بشریت نمیشته. تو رو خدا منو نکشین.
پس ایرینا چه؟ میخواهی تو را اینطور بیاد بیاورد؟ میخواهی زنی که دوستش داری و عاشقش هستی بعد از تو بگوید او بزدل بود و نتوانست چیزی را که تقدیرش بود قبول کند؟
البته که نمیخواستم. نمیخواهم ایرینا مرا فردی ترسو و بیمسئولیت بداند، اما از طرفی نمیخواهم بمیرم. از ناچاری روی زمین زانو میزنم و هق هق گریه میکنم. با گریه آرام تر میشوم. با اینکه به طور کامل بر ترسم غلبه نکردم، اما آرام آرام حرفهای جمعه را درک میکنم. می دانم اگر ظرف 15 دقیقه خودم را به بیمارستان نرسانم، مأموران پلیس برای کشتن من خودشان را به اینجا خواهند رساند و علاوه بر این من به عنوان یک بزدل و خودخواه به تاریخ خواهم پیوست. این مسئله به اندازه مرگ اجباری و زود هنگام من تلخ و آشکار است. با این فکر که باید به خودم بیایم، اشک‌هایم را پاک می کنم.
باشه میرم، اما رمان آخرم.
نگران نباش، رمان آخرت به دست خواننده ها خواهد رسید. آن رمان پر از امید است. این روزها انسان ها بیشتر از هر زمان دیگری به امید احتیاج دارند. حتی اگر نویسنده اش ناامید باشد، رمانی پر از امید به انسان ها قدرت مبارزه می دهد.
بینیم را بالا می کشم و سرم را تکان می دهم.
چه جورم داری اظهار نظر می کنی؟ همه چی برای تو آسونه. کسی که قراره بمیره تو نیستی. کاش منم مثل تو یه ربات آهنی بودم.
میگویم و به نق زدن ادامه میدم. میبینم که رنگ قرمز چشمان جمعه در حال عوض شدن است. نمیتوانم تشخیص بدهم سبز است یا زرد.
نه این آبی است. یک آبی کدر و غمگین.
در تعجبم. در برنامه جمعه چیزی به عنوان رنگ آبی وجود نداشت. جمعه بی خبر از افکار من سرزنشم میکند. احمق، گویی لحن آهنی او از میان رفته بود. برای یه لحظه، فقط برای یه لحظه انسان شدن، چه چیزایی که حاضر بودم بدم. حتی همین ترسی که احساس میکنی منو خوشحال میکرد. تو 40 سال زندگی کردی. درسته دنیا جای تاریکی شده و نسل انسان در حال پژمردن از بین رفتنه، اما هنوز امیدی هست. انسانیت هنوز میتونه نجات پیدا کنه. تیم گابریل هنوز به تحقیقات و تلاشهاشون ادامه میدن، اما برای موفقیت باید طول عمر انسان کنترل بشه. با صدایی پرمعنا زمزمه میکنم. به خاطر همین من مجبورم تو 40 سالگی بمیرم. آره؟ بله، تو باید بمیری، اما برای این ناراحت نباش، چون تو زندگی کردی. به ایرینا فکر کن. عاشق شدی، درد کشیدی، خوشحال شدی، فکر کردی، خلق کردی. زندگی با تو جوانمردانه رفتار کرد، برای همین باید خوشحال باشی. یکی از همون شخصیت هایی باش که تو رمانات ساختی. با تعجب به چشم های آبی غمگینش نگاه می کنم، اما این زیاد طول نمی کشد و رنگ آبی به سبز تبدیل می شود. با لحنی که قصد جسارت بخشیدن به من را دارد می گوید، اگه نمی خواهی به پلیس فرصت امتحان اسلحه های لیزری رو روی تنت بدی، بهتر عجله کنی. رباتم می گوید، برای آماده شدن برای مرگ باید عجله کنم. این به هیچ وجه آسان نیست، ولی منتظر ماندن و یا سعی در فرار وحشتناکتر و ترسناکتر است، چرا که تا به امروز کسی موفق به فرار نشده. کمی بیشتر در جایی که نشستم میمانم و بعد با کمک جمعه از جایم بلند میشوم. وقتی میایستم متوجه لرزش پاهایم میشوم، اما میدانم که چاره دیگری ندارم.
تسخیر. عایشه وقتی وارد شد، بار در حال بسته شدن بود. نورهای خفیف دیگر پژمرده بود و دیوارهای بار را در سایه فرو افکنده بود. در آن تاریکی، با اینکه تشخیص پوسترهای روی دیوار که به پنجره‌های عظیمی شبیه بودند تقریبا غیر ممکن بود، از آنجا که هر گوشه و کنار بار را به خاطر سپرده بود، به خوبی می دانست که همکنون از جلوی پوستر مایلز دیویس می گذرد. هرچند اگر ملودی آهنگ سووات آرامی به گوش نمی خورد، اصلا نه رمقه به خاطر آوردن این آهنگ ساز سیاه پوست را داشت و نه پوستر بزرگش را بر روی دیوار به خاطر می آورد. تأثیر مشروب ها نبود. دیگر الکل مثل قبل رویش تأثیر نمی گذاشت. تأثیر خاطراتی بود که از لحظه ورودش به این بار به او هجوم آورده بودند. هیجانی که تمام بدنش را فرا گرفته بود. شوری که همچون قلبی دیگر در سینه‌اش می تپید. امیدی که هیچگاه نتوانسته بود کشتنش را یاد بگیرد. آری، هنوز امیدش را از دست نداده بود. امشب هم مثل تمام 2 ماه گذشته، وقتی که وارد بار شد، با اینکه هیچ امیدی نداشت، به دنبال او بود. با همان حرکات غیر ارادی، همان چشمان بیقرار که از روی صندلی‌های خالی می‌گذشت، در گوشه‌های تاریک، جلوی پنجره‌هایی که با تاریکی شب هرچه بیشتر رنگ غم به خود می‌گرفتند، به دنبال او می‌گشت. اما امشب نیز همان اتفاقی افتاده بود که مدام در دو ماه گذشته تکرار می‌شد. استفان را پیدا نکرده بود. در بار تنها سه نفر بودند. پسر و دختری جوان که سمت راست صحنه ارکستر که حداقل یک ساعت پیش تعطیل شده بود کنار هم نشسته بودند و بارمن که سعی در تمیز کردن و جمع و جور کردن بار داشت. اولین بار بود که آن پسر و دختر جوان را می‌دید، اما خیلی وقت بود که بارمن را می‌شناخت. استفان قبلاً به او گفته بود که بارمن فرد عجیبی است. البته که این بارمن میان سال که موهایش را که کم کم جوگندمی می شدند رنگ خرمایی کرده بود اسمی داشت. اما از آن جایی که باز هم دچار یکی از آن حمله های فراموشی شده بود که در روزهای اخیر مرتباً به سراغش می آمد، در آن لحظه اسمش را به خاطر نمی آورد. اسمش را به یاد نمی آورد، ولی به سمت او رفت. چند قدم بعد بارمن هم او را دید و متوجه آمدنش شد. بطری کنیاکی را که در دست داشت و می‌خواست زیر پیشخان بگذارد نگه داشت و لبخند زد. آه سلام آیشه. آیشه در حالی که روی صندلی جلوی پیشخان می‌نشست جوابش را داد.
سلام. ارکستر رفته؟
این را فقط گفته بود که حرفی زده باشد. می‌دانست که ارکستر در آن موقع خیلی وقت است که آنجا را ترک کرده. راستش را بخواهید هنوز دنبال پیدا کردن اسم بارمن بود.
دیره، فکر میکردم تو هم دیگه نمیای.
آیشه در صدای بارمن لحن تمسخرآلودی احساس کرد. جستجوی نام او را رها کرد و به صورتش خیره شد. نه، حالت معناداری در چهرهش دیده نمیشد. صمیمانه به نظر میرسید. باز هم جای این که به او جوابی بدهد، میشه یه گیلاس جین به هم بدی؟ به قصد گفتن جزئیاتی خیلی مهم بلافاصله اضافه کرد تونیکش کم باشه لطفا. بارمن بطری کنیاکی را که در دست داشت زیر پیشخان گذاشت و بطری جین را در دست گرفت و گذاشت روی پیشخان. وقتی داشت گیلاس را آماده می کرد گفت
خب بگو از همون همیشگی می خوای.
انگار بخواهد بگوید چرا اینقدر رسمی و دور هستی، صدایش دوستانه به نظر می رسید. آیشه در آن لحظه نام او را به خاطر آورد. رعفو، مخفف رعفت. می دانست رعفو هم زمانی مثل استفان ترومپت می نواخته و بعد متوجه شده که برای این کار ساخته نشده و موسیقی را کنار گذاشته بود. اما چون از عشقش به جاز دست نکشیده بود، در این بار مشغول به کار شده بود. این را هم استفان به او گفته بود، اما آیشه باور نکرده بود. این داستان به نظرش خیلی رمانتیک آمده بود. به عقیده او بارمن برای پیدا کردن معشوق آنجا کار می‌کرد.
این داستان ادامه دارد.